سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که مصرف مواد مخدر در افغانستان به سمت استفاده از مواد مخدر مصنوعی و داروهای تجویزی در حال حرکت است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC امروز با نشر گزارش گفته که هرچند مصرف مواد مخدر در افغانستان تا حد زیاد تحت تاثیر مواد مخدر سنتی است، اما مصرف مواد مخدر مصنوعی و داروهای تجویزی نیز رو به افزایش است. مطالعه این اداره ملل متحد نشان می‌دهد که مصرف حشیش در افغانستان 46%، تریاک 19% و تابلتکا و میتام فیتامین یا شیشه نیز 7% است. میر سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان مدعی است که نیروهای امنیتی در دو روز گذشته 145 مظنون به عضویت در گروه‌های شبه نظامی را در عملیات‌ها و درگیری‌ها در نقاط مختلف این ایالت کشتند. بوکتی روز یک شنبه 12 دل در کویته به خبرنگاران گفت که عبدا نیروی امنیتی نیز در 40 ساعت گذشته در درگیری با شبه نظامیان کشته شدند. به گفته وی تعداد غیر نظامیان که در حملات روز شنبه شبه نظامیان کشته شدند به 31 نفر رسیده است. بوکتی افزود که 5 زن و 3 کودک از یک خانواده بلوچ که ساکن منطقه حزدار گوادر هستند کشته شدند. این اظهارات پس از آن منتشر می شود که ارتش پاکستان دیروز اعلام کرد که در عملیات تلافی جویانه پس از حملات شبه نظامیان در مناطق مختلف کویته مرکز بلوچستان 92 مظنون به عضویت در گروه های شبه نظامی را کشته است. روابط عمومی ارتش اعلام کرد که 18 غیر نظامی و 15 سرباز در حملات شبه نظامیان کشته شدند. پس از تصمیم شورای امنیت جمعی مبنی بر تجهیز نیروهای مرزی تاجیکستان، حکومت طالبان اعلام کرد که نیروهایش با نیروهای تاجیکستان برای جلوگیری از نارامی‌ها در امتداد مرز همکاری می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب بر رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل حکومتشان گفت که قاچاقچیان مواد مخدر گاهی اوقات سعی می‌کنند از این مسیر به نفع خود استفاده کنند، اما آنان در تلاش هستند که با نیروهای تاجیکستان جلو این قاچاقچیان را بگیرند. این در حال است که سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که به دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان با تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. پنجشنبه گذشته نیروهای امنیتی تاجیکستان از درگیری با مظنونان قاچاق مواد مخدر در ولایت ختلان خبر دادند. به گفته مقام‌های تاجیکستان 3 شبه نظامی در این درگیری کشته شدند و 2 نفر دیگر به افغانستان گریختند. پیش از این نیز گزارش‌های از نامنی‌های دیگر در امتداد مرز مشترک افغانستان و تاجیکستان منتشر شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ارتش‌های کشورهای اروپایی را گروه تروریستی اعلام کرد. در واکنش به اقدام تازه اتحادیه اروپا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه لباس یونیفرم سپاه پاسداران را بتن کردند و در صحن مجلس شعار دادند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از سالها فشار از داخل و خارج این بلوک، با تاریخ 9 دل و با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران روز یکشنبه در واکنش به همین اقدام اعلام کرد که تهران هم ارتش کشورهای اروپایی را گروه تروریستی می‌داند. او گفت که عواقب این اقدام به عهده اتحادیه اروپا خواهد بود. مشخص نیست که این عواقب چه خواهند بود. و تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی امروزش با ایران شکست خورد. این دیدار که بعد از ظهر روز یکشنبه 12 دل و برگزار شد، افغانستان 2-5 بازی را به نفع ایران باخت. این آخرین بازی افغانستان در مرحله گروهی جام آسیایی فوتسال است که به میزبانی اندونزیا برگزار شده بود. افغانستان در بازی نخست عربستان سعودی را 3-0 شکست داد و در بازی دوم مالزیا را 7-0 مغلوب کرد. ایران نیز در بازی اول خود مالزیا را 4-1 و در بازی دوم عربستان سعودی را 2-0 شکست داده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. یافته های دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می دهد که استفاده از مواد مخدر مصنوعی در افغانستان رو به افزایش است.
با اساس گزارشات که مثال نشر شده، کانادا تانسته که تثبیت کنه که متامفتامین یا شیشه از افغانستان تولید شده و کشفش در کانادا شده.
پس از رویدادهای خونین اخیر در ایالت بلوچستان پاکستان، شورای مهاجران افغان در پاکستان میگوید که این وضعیت مهاجران افغان مقیم این ایالت را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. حکومت طالبان گفته است که برای حل مسائل مرزی و جلوگیری از قاچاق در مرز با تاجیکستان همکاری میکند.
شما شاید معلومات داشته باشین که از سالیان سال و از زمان دراز رفت آمد قاچاقگرا و ادخال قاچاق بوده و روش‌های مختلف استفاده می‌شده.
و اتاق تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که تاجران افغان و پاکستانی به دلیل مسدود بودن راه‌ها با زیان‌های سنگین روبرو شدند. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. یافته های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نشان میدهد که استفاده از مواد مخدر مصنوعی در افغانستان رو به افزایش است، اما مواد مخدر سنتی هنوز هم بیشترین سهم مصرف را در این کشور دارد. این گزارش فقر، بیکاری و کمبود فرصت‌های اقتصادی را از عوامل اصلی گسترش اعتیاد عنوان کرده و نسبت به چالش‌های جدی در دسترسی به خدمات درمانی و ویژه برای زنان هشدار داده است. جزئیات در گزارش فرشته نگاه.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC میگوید با وجود افزایش استفاده از مواد مخدر مصنوعی و سوء استفاده از داروهای طبی در افغانستان، مواد مخدر سنتی همچنان بیشترین میزان مصرف را در کشور دارند. در گزارش تازه نهاد که روز یکشنبه 12 دی نشر شد، آمده است که چارس با 46% بیشترین میزان مصرف را در میان مردان در افغانستان دارد، در حالی که تریاک با 19%، تابلتکا با 11% و متامفتامین یا شیشه با 7% در رده های بعدی قرار دارند. عبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان در ماه اپریل 2022 کشت کوکنار و تولید و قاچاق تریاک را غیرقانونی اعلام کرده و بران ممنوعیت وضع کرد. اما سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین تحلیل و سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در جمهوری مخلوع، میگوید استفاده مواد مخدر نه تنها در افغانستان جلوگیری نشده، بلکه قاچاق آن به کشورهای دیگر هم همچنان ادامه دارد. او بر رادیو آزادی در مورد گفت:
ما یکی تریاک داریم که در افغانستان قاچاق میشه، در بخش‌های مختلف میرسن قاچاق برای کار میکنن. دیگه مواد مخدر صنعتی است که مثل متامفتامین شیشه است، تابلتکا است و سایر مواد دیگه. با اساس گزارشات که مثال نشر شده، کانادا تانسته که تثبیت کنه که متامفتامین یا شیشه از افغانستان تولید شده و کشفش در کانادا شده، مثل دی در استرالیا شده و در کشورهای منطقه کاملا ثابت شده که تا هنوز هم قاچاقبرای مواد مخدر در اون مسیری که از افغانستان بودن فعال هستن و عملا کار میکنن.
شرکت کنندگان در سروی UNODC فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی را از عوامل اصلی مصرف مکرر مواد مخدر عنوان کردند. این سروی با حمایت مالی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در 32 ولایت افغانستان انجام شده. بر اساس گزارش، هزینه مصرف مواد مانند متامفتامین و تریاک می تواند از دستمزد یک روز کامل فراتر رود. به گونه مثال مصرف یک روز متامفتامین می تواند تا 138% درآمد روزانه یک کارگر روزمزد یا 67% دستمزد یک کارگر حرفه‌ای را در بر گیرد. در این گزارش به نقل از الیور استولپ، نماینده منطقه UNODC برای افغانستان، آسیای میانه، ایران و پاکستان، آمده که یافته ها نشان می دهد مصرف مواد مخدر پیوند نزدیک با فقر، بیکاری و نیازهای سیه برآورده نشده دارد. طالبان تا کنون در مورد گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد عکس العمل نشان ندادند. در ادامه گزارش آمده که با وجود ادعای حکومت طالبان مبنی بر درمان شمار زیاد از مصرف کنندگان مواد مخدر، تحقیقات UNODC از مراکز درمان معتادین نشان می‌دهد که چالش‌های جدی در زمینه توزیع، دسترسی، کیفیت خدمات و پوشش جنسیتی همچنان وجود دارد. به گونه‌ای که نزدیک به 2/3 این مراکز تنها به مردان خدمات ارائه می‌کنند و تنها حدود 17% مراکز در 32 ولایت افغانستان زنان معتاد را تحت درمان قرار می‌دهند. پیش از این سازمان ملل متحد در چارچوب استراتژی این سازمان برای افغانستان در سالهای 2023 تا 2025 گفته بود که با وجود گزارش‌ها در مورد کاهش کشت کوکنار، شمار معتادین مواد مخدر در این کشور رو به افزایش است و از میان بیش از 3 میلیون معتاد تنها حدود 30,000 تن به خدمات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند. استیفن رودریکس، نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان گفته است این سروی ملی تصویر روشنی از واقعیت‌های مصرف مواد مخدر در افغانستان و چالش‌هایی که مردم با آن روبرو هستند ارائه می‌کند. به گفته او، روی دست گرفتن اقدامات عملی برای مبارزه با عوامل اصلی مصرف مواد مخدر از جمله کمبود شغل و فرصت‌های اقتصادی می‌تواند در کاهش چالش‌ها نقش مؤثر داشته باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
پس از رویدادهای خونین اخیر در ایالت بلوچستان پاکستان، برای دومین روز پیهم نیز خدمات اینترنتی و تلفنی در این ایالت به گونه کامل قطع است. شماری از خبرنگاران محلی میگویند که در مرکز این ایالت، شهر کویته، مقررات منع رفت آمد نافذ شده و به هیچ کس اجازه بیرون شدن از خانه داده نمی شود. مسئولان شورای مهاجران افغان در پاکستان میگویند که این وضعیت مهاجران افغان مقیم این ایالت را نیز با مشکلات جدی روبرو ساخته است. در این حال شمار از باشندگان ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار در نزدیکی خط دیورن میگویند که از روز گذشته تا کنون از وضعیت عزیزانشان در کویته خبر ندارند و به شدت نگرانند. بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنوید.
پس از رویدادهای خونین روز شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان، امروز نیز از ادامه وضعیت شدید امنیتی در بخش‌های مختلف این ایالت، به ویژه در مرکز آن، شهر کویته، خبر داده می شود. شماره از خبرنگاران محلی و دلیل حساسیت موضوع و با شرط افشا نشدن نام خود و رسانه ایشان به رادیو آزادی گفتند که روز یکشنبه 12 دلو نیز در کویته و شماره از شهرهای دیگر مقررات منع رفت و آمد نافذ بوده و به هیچ کس اجازه بیرون شدن از خانه داده نمی شود. شورای سراسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا می گوید که خدمات اینترنتی و تلفنی تا کنون به گونه کامل قطع است و ابراز نگرانی می کند که مهاجران افغان مقیم این ایالت، به ویژه در شهر کویته، با مشکلات جدی روبرو باشند. بریال میاخیل، مسئول این شورا، روز یک شنبه 12 دل به رادیو آزادی گفت:
افغانانی که در بلوچستان حضور دارند، زندگی روزمره‌شان حتما کاملا متوقف شده است، چون افغانها برای آنان هدف محسوب می شوند و کنون روند بازداشتشان احتمالا شدیدتر خواهد شد. در خیبر پشتونخوا نیز زندگی افغانها با دشواری های بسیاری روبرو است و در بلوچستان که وضعیت حالت جنگی دارد، اوضاع به مراتب غیر عادی تر خواهد، زیرا حکومت پاکستان معمولا در چنین رویدادها بالای افغانها دستشان را پاک کرده و تمام تقصیر را به دوش آنها می اندازند.
روز شنبه 11 دل بلوچستان شاهد یک روز خونین بود و در 12 شهر و شهرک به شمول مرکزی نیالت کویته حملات مسلحانه و انفجارهای هماهنگ رخ داد. برخی خبرنگاران محلی به رادیو آزادی گفتند که هرچند در حال حاضر وضعیت ظاهرا تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد، اما ترس و هراس در میان مردم همچنان پابرجاست. میر سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان در 12 دلو در یک نشست خبری در کویته گفت که در جریان 40 ساعت گذشته در درگیری ها با افراد مسلح 17 تن از نیروهای امنیتی و 31 فرد ملکی جان باختند. وی همچنان افزود که در عملیات علیه افراد مسلح 145 تن آنها نیز کشته شدند. خبرگزاری های فرانس پرس و رویترز در گزارش های خود نوشتند که گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچ یا BLA که از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، مسئولیت این حملات را پذیرفته و ادعا کرده است که در این حملات 84 نیروی امنیتی پاکستان را کشته است. در همین حال شماری از دکانداران بازار ویش و ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار در نزدیکی خط دیورن می گویند که اگرچه اطلاعات تازه از آن سوی خط دیورن ندارند، اما به گفته آنان وضعیت روز گذشته خونین بوده است. میرویس یکی از دکانداران بازار ویش برای رادیو آزادی گفت:
دیروز وضعیت آن طرف بسیار خراب بود. اگرچه اکنون انترنت و شبکه های تلفنی قطع است و با هیچ کسی تماس گرفته نمی شود، اما دیروز که من تماس داشتم، چندین انفجار شدید در کویته و حدود 10 تا 15 نقطه دیگر بلوچستان رخ داده بود و درگیری جریان داشت. اکنون هیچ معلومات تازه‌ای ندارم که دقیقا چه می گذارد.
یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی نیست با شرط افشانه شدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
از روز گذشته اینترنت در کویته کار نمی کند. پسران کاکایم آنجا هستند و ما بسیار نگران و پریشان حالشان هستیم، چون دیروز در آنجا جنگ بسیار شدید بود. ما هیچ خبری از وضعیت اقارب خود نداریم که حالشان چی گونه است. گفته می شود که امروز نیز در سراسر کویته رفت و آمد مردم ممنوع است و با هیچ کس اجازه بیرون شدن از خانه داده نمی شود.
بان که در ماهای اخیر شمار زیاده از مهاجران افغان از مناطق مختلف بلوچستان به گونه اجباری به افغانستان اخراج شدند، اما بر اساس گزارش ها هنوز هم در کویته و برخی مناطق دیگر شمار از مهاجران افغان ساکنند. مقام های امنیتی پاکستان ادعا می کنند که در نامنی ها و حملات اخیر بلوچستان گروه های مسلح مورد حمایت هند که آنان از آنها با نام های فتنت الخوارج و فتنت الهندوستان یاد می کنند دست دارند، ادعایی که مقام های هندی آن را رد کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید در وبسایت ما هم بشنوید، www.azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و گزارش های مختلف را ببینید و بخوانید، facebook.com/azadiar. به چینل واتساپ رادیو آزادی هم سر بزنید و مطالب و گزارش های ما را لایک کنید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که مسئولان دو طرف اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفتند که در پی بسته بودن راه های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، تاجران زیان های سنگین مالی را متقبل شدند. اما پیش از آن، حکومت طالبان میگوید برای حل مسائل مرزی و جلوگیری از قاچاق در امتداد مرز با تاجیکستان تلاش میکند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این سخنان را روز گذشته در مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان بیان کرده است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که به دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان به تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. در این حال، شماری از کارشناسان امور بین‌المللی می‌گویند که کشورهای آسیای میانه و اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی همواره از ناتوانی دولت‌های افغانستان در مهار تروریسم و قاچاق مواد مخدر شکایت داشتند و پس از به قدرت رسیدن طالبان این شکایت‌ها افزایش یافته است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
پس از تصمیم سازمان پیمان امنیت جمعی یا CSTO برای تجهیز نیروهای مرزی تاجیکستان در امتداد مرز این کشور با افغانستان و در پی درگیری های اخیر در این مناطق، حکومت طالبان گفته که قاچاقبران گاهی تلاش میکنند از گسترده بودن مناطق مرزی سوء استفاده کنند. اما به گفته طالبان، برای جلوگیری از این موضوع هماهنگی میان آنان و نیروهای تاجیکستان وجود دارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه 31 جنوری در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که نیروهای آنان متوجه این موارد هستند، اما به دلیل گستردگی منطقه سرحدی گاهی وقت قاچاقبران از آن سوء استفاده میکنند.
افغانستان تلاش نهایی خود را میکنه که موضوعات مرزی حل باشه و جلوی قاچاق گرفته شود. ولدی سرحد، شما شاید معلومات داشته باشین که از سالیان سال و از زمان دراز رفت آمد قاچاقبرا و ادخال قاچاق بوده و راه و روش‌های مختلف استفاده میشده.
این در حالی است که سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که به دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان به تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. با گزارش رسانه‌های روسی، این سازمان روز جمعه 30 جنوری تصمیم گرفته است ظرفیت نیروهای مرزی تاجیکستان را برای جلوگیری از نفوذ گروه‌های مسلح و قاچاقچیان از قلمرو افغانستان تقویت کند. این رسانه‌ها به نقل از تالات بیگ مصادیکوف، سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی، افزودند که فهرست تسلیحات مورد نظر برای تحویل به تاجیکستان در حال آماده سازی است، اما هنوز مشخص نیست این تجهیزات چه زمانی به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. در این حال، شماری از کارشناسان امور بین المللی میگویند که کشورهای آسیای میانه و اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی همواره از ناتوانی دولت‌های افغانستان در مهار تروریسم و قاچاق مواد مخدر شکایت داشتند و پس از به قدرت رسیدن طالبان این شکایت‌ها افزایش یافته است. عزیز آریان فر، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خود طالبان هم همیشه تاکید کردن که اینا در این زمینه مسائل لازم به خرج میتن، اوضاع را زیر کنترل دارن و در هماهنگی با نیروهای تاجیکستان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تروریسم اینا تشریک مسائل دارن. اما چنین برمیاد که ادعای طالبان زیاد مورد تایید مقامات تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی نیست. ولی خب واقعیت امر است که از گروه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان نظر به گزارش های حضور دارند و مبارزه با اینا یک روند دراز مدت است. مادامی که در افغانستان یک دولت فراگیر ملی تشکیل نشه که دارای مشروعیت ملی و بین‌المللی باشه و تا زمانی که جامعه جهانی نظام افغانستان را به رسمیت نشناسه، این مشکلات پابرجا خواهند ماند.
تصمیم سازمان پیمان امنیت جمعی مبنی بر تجهیز نیروهای مرزی تاجیکستان با سلاح‌های پیشرفته در امتداد مرز با افغانستان پس از آن اعلام شده که روز پنجشنبه 9 دل نیروهای امنیتی تاجیکستان در ولایت ختلان با قاچاقچیان مشکوک مواد مخدر درگیر شدند. به گفته منابع تاجیکستان، در جریان این درگیری 3 فرد مسلح کشته شده و شمار دیگری به سوی افغانستان فرار کردند. روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. افغانستان و تاجیکستان با داشتن مرز مشترک به طول حدود 1357 کیلومتر همواره شاهد رویدادهای مختلف امنیتی و درگیری‌های متعدد بودند. پیش از این حکومت طالبان در این مورد ابراز نگرانی کرده، گفته که برخی حلقات در تلاشند با ایجاد ناامنی روابط میان کابل و دوشنبه را تیره سازند. نیروهای سرحدی تاجیکستان اما حکومت طالبان را متهم کردند که به تعهدات و مکلفیت‌های بین‌المللی خود برای تامین ثبات و امنیت در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان و مبارزه با گروه‌های افراطی به گونه کامل عمل نکرده است. تاجیکستان در چند سال گذشته بارها از فعالیت گروه‌های تروریستی و تولید قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بانک تاجیکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما همچنان با طالبان روابطی دارد، از جمله قنسلگری وابسته به طالبان در شهر خاروغان کشور فعال است. تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، برخلاف برخی دیگر از همسایگان آسیای میانه، سفارت افغانستان در دوشنبه را حفظ کرده است. سفارتی که هنوز در اختیار ظاهر اکبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان قرار دارد.
بیشتر از خبر.
مسئولان دو طرف اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفتند که در پی بسته بودن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، تاجران مجبور شدند موترهای باربری متوقف شده خود را از مسیرهای بدیل انتقال دهند. به گفته آنها، به دلیل چند برابر شدن هزینه‌ها با زیان‌های سنگین مالی روبرو شدند. با این حال، حکومت طالبان و مقام‌های پاکستانی تاکنون در مورد بازگشایی این مسیرها چیز نگفتند. بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
بسته ماندن مسیرهای ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان برای بیش از 3.5 ماه تجارت دو طرف را با مشکلات و سرگردانی‌های جدی روبرو کرده. مسئولان دو طرف اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در گفتگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کردند که تاجران افغان و پاکستانی در جریان انتقال موترهای متوقف شده خود از مسیرهای بدیل با زیانهای سنگین مالی روبرو شدند. دکتر مخلص احمد، مشاور این اتاق و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
پس از پایان ضرب الاجل اکسپورت صادرات مجدد، شمار از موترها دوباره برکت در آمدند. موترهایی که در امتداد خط مرزی در طرف پاکستان متوقف بودند، دوباره به سوی کراچی حرکت داده شدند تا از آنجا از مسیر جبل علی و بندر عباس وارد افغانستان شوند. اما شمار از موترها هنوز هم متوقف هستند، زیرا تاجران پول کافی ندارند. بر برخی تاجران آنقدر بار مالی وارد شده که هزینه ترانسپورت از قیمت خود کالا بیشتر شده است. این موضوع هم برای تاجران یک مشکل بزرگ است و هم باعث زیان به تجارت افغانستان و پاکستان، سکتور خصوصی و شرکت‌های ترانسپورتی شده است.
آقای مخلص احمد میگوید که شمار تخمینی این موترها به حدود 200 اراده میرسد. همچنان شاهد حسین، عضو هیئت مدیره بخش پاکستان این اتاق مشترک و رئیس اتاق مشورتی سرحدی برای تجارت میان پاکستان و افغانستان نیز به تاریخ 31 جنوری به رادیو آزادی گفت:
افغانستان طرف تا موتری هم ولاری
در طرف افغانستان هم موترها متوقف هستند. کالاهایی که از آسیای میانه بارگیری شدند در آسیای میانه به ویژه در ازبکستان متوقف ماندند و آن دست کالاهایی که از آنجا خارج شدند نیز در سرحدات متوقف هستند. شمار از تاجران پاکستانی تلاش کردند کالاهای خود را از مسیر ترمز به بخارا و سپس از آنجا از رای ترکمنستان به ایران و بعدن به پاکستان منتقل کنند، اما هزینه های آنان به شدت بالا رفت و اکنون بازی آنهای فراوان روبرو هستند. همچنان سرمایه گذاری هایی که تاجران پاکستانی در باغ های میوه در افغانستان انجام دادند، پول هایشان همانجا بند مانده است.
شاهد حسین افزود که از هر دو حکومت می خواهند که در گام نخست این مسیر را به صورت مستقل باز کنند و اگر با هم به توافق نمی رسند، به گفته او دست کم در حال حاضر برای یک بار این مسیرها باز شود تا هر دو طرف بتوانند کالاهای متوقف شده خود را انتقال دهند و همچنان اجازه داده شود تا تاجران افغان به حدود 10,000 کانتینر کالایشان را که در بیرون از بندر کراچی متوقف مانده دسترسی پیدا کنند. وزارت تجارت حکومت پاکستان به تاریخ 12 جنوری در یک اعلامیه گفته بود که تمامی کالاهای ترانزیتی تجارتی افغانستان که در بندرهای کراچی و گوادر و همچنان در گمرک‌های سرحدی متوقف ماندند برای صادرات مجدد آزاد شوند. وزارت تجارت پاکستان این تصمیم را پس از آن گرفته که اداره فدرال عواید این کشور در این زمینه یک استثنای ویژه را پذیرفته. پس از این تصمیم شمار از تاجران دو طرف تلاش کردند تا بارهای خود را از مسیرهای بدیل انتقال دهند که اکنون این اقدام باعث شده آنان با زیانهای سنگین مالی روبرو شوند. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این حکومت تا زمان نشین گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال او پیش از این در ماه اکتبر گفته بود که حکومت آنان تا زمان هیچ گونه مسیر ترانزیتی و تجارتی را برای پاکستان باز نخواهد کرد که به گفته وی پاکستان به آنان تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی به دلیل مشکلات سیاسی و نظامی بسته نخواهد شد. مسیرهای ترانزیتی افغانستان با پاکستان در امتداد خط دیورند پس از درگیری ها میان دو کشور به تاریخ 11 اکتبر سال 2025 از سوی مقام های پاکستانی بسته شد. حکومت طالبان پس از آن نیز تاکید کرد که این راه ها تنها در صورت باز خواهند شد که پاکستان تضمین بدهد که دیگر به بهانه های مختلف این مسیرها را مسدود نخواهد کرد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و عرض و ادب دارم خدمت تمام شما شاگردان عزیز و گرانقدر. امیدوار هستم در هر کجای از کشور که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و در کنار فامیل های عزیزتان از صحت کامل برخوردار باشید. شما را خوش آمدید میگم به اولین جلسه صنف سلامت عاطفی. امروز قرار است ما در صنف روی یک موضوع خیلی مهم و دلچسب برای روانشناسی که عبارت از شناسه احساسات است بحث کنیم و بیشتر با این موضوع آشنا شویم. خب در قدم نخست قبل از اینکه من روی موضوعات دیگر بپردازم، بهتر است یک معرفی کوتاه از خودم، از صنف ما و از اهداف این صنف داشته باشم. اسم سحر پوپالزای از یک تن از باشندگان ولایت کابل و قرار است که صنف سلامت عاطفی را در کنار شما شاگردان عزیز و گرانقدر به پیش ببرم و آموخته ها، تجارب و دانشی که در قسمت روانشناسی و مخصوصا در قسمت سلامت عاطفی دارم را با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. بدون شک یکی از سوالاتی که همین حالا مطمئن هستم در ذهن شما است یست که چرا این صنف دایر شده و هدف این صنف چی است؟ در پاسخ به این سوال باید بگویم این برنامه برای کمک به شما دختران عزیز افغان طراحی شده است تا مهارت‌های عاطفی ضروری خود را توسعه دهین و پایه قوی رشد شخصی برای خود ایجاد کنین. هدف این برنامه این است که شما شاگردان عزیز و گرانقدر از طریق یادداشت‌های روزانه، فعالیت‌ها و بحث‌ها بتوانین که به شکل آگاهانه‌تر احساسات خود را شناسایی کنین و درک و مدیریت بهتر روی احساسات خود داشته باشین و در موقع‌های چالش برانگیز با احساسات منفیتان به شکل آگاهانه‌تر کنار بیاین. خب پس لازم است قبل از هر چیز دیگه با خود مفهوم سلامت عاطفی آشنا شویم تا بتانیم موضوعات مرتبط به این فرایند و یا هم موضوع را بهتر درک کنیم. خب سلامت عاطفی چی هست و چی نقش در زندگی ما دارد؟ باید بگیم سلامت عاطفی به معنی توانایی یک شخص در مدیریت و درک درست از احساسات خود و دیگران می باشد. افرادی که از سلامت عاطفی برخوردار هستند می توانند با فشارهای روانی با شکل خیلی درست و آگاهانه تر چی کنند مبارزه کنند و احساسات خود را با شکل درست کنترل کنند. به طور مثال افرادی که از سلامت عاطفی برخوردار هستند می توانند با موقع‌های چالش برانگیز مانند از دست دادن شغل، از دست دادن یکی از اعضای خانواده و یا هم مشکلات خانوادگی که در کشور ما بسیار معمول است میتونن با شکل درست با احساسات خود کنار بیاین و احساسات منفی خود را با شکل درست مدیریت کنن. این افراد نه تنها که میتونن با موقع‌های چالش برانگیز با شکل درست کنار بیاین و احساسات خود را درست کنترل کنن، بلکه میتونن با افراد دیگر نیز کمک کنن و میتونن روابط خیلی عمیق، روابط خیلی درست با اساس همدلی و با اساس حمایت با دیگران چی کنن؟ برقرار کنن. خب خود سلامت عاطفی دارای جنبه‌های گوناگون و متفاوت می باشد که عبارت از خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت‌های اجتماعی می باشد که در ادامه ما با هر کدام آن به شکل خیلی مفصل آشنا خواهیم شد. خب یکی از فرایند مهم در سلامت عاطفی عبارت از شناسایی احساسات متفاوت می باشد. خب شناسایی احساسات به معنی تشخیص و فهمیدن احساسات مختلف هست که افراد در موقعیت‌های مختلف آن را تجربه می کنند، مانند حس شادی، حس غم، حس ترس و یا هم حس خشم. این فرایند می تواند شامل بررسی حالات صورت، بدن و زبان باشد تا بتوانیم بفهمیم خودمان و یا هم دیگران چی احساس دارند و با آنها به شکل بهتر پاسخ دهیم. بدون شک شناسایی احساسات دارای فواید بیشمار در زندگی ماست که این فواید عبارت از خودآگاهی، کنترل بهتر این احساسات، ایجاد روابط مثبت و خوب با دیگران، داشتن صحت روانی خوب و حل نمودن مشکلات با شکل آگاهانه تر و درست تر می باشن. خب قسمی که من اشاره کردم، شناسای احساسات بدون شک در زندگی ما نقش مهم داره و در کنارش فواید بسیار مهم داره که اولین فایدهش عبارت از خودآگاهی می باشد. خودآگاهی به معنای توانایی درک احساسات و رفتارهای ما است. شناخت احساسات به ما کمک می کند تا بیشتر از خود آگاه باشیم و برای ما در تحلیل و درک درست احساسات، افکار، رفتار و حتی درک حالت‌های فیزیکی بدن ما با ما کمک می کند و این باعث می شود که ما در حالات متفاوت تصمیم های آگاهانه تر بگیریم. در کنار این، زمانی که ما بتانیم به شکل درست احساسات خود را شناسایی کنیم، می تانیم که کنترل بهتر از احساسات خود داشته باشیم. زمانی که ما بتوانیم احساسات خود را با کلمات بیان کنیم و آن را بشناسیم، کنترل فوری آن خیلی ساده و راحت برای ما می باشد. طور مثال زمانی که شما قادر باشید تعریف کنید که چی حس دارید، و طور مثال حس ترس دارید، حس نامیدی دارید، حس استراب دارید، حس استرس دارید و همچنان کدام قسمت از بدنتان تحت تاثیر احساسات قرار گرفته است و به اساس چی دلیل ای احساس را دارید. به طور مثال شما به اساس یک اس استراب، اس استرس، یک میدادردی شدید براتون رخ میده و یا هم سردردی شدید براتون رخ میده. شما میدونید که با این گونه موقعیت ها با شکل درست کنار بیاین و با شکل خیلی درست تصمیم های سالمتر جای تصمیم های واکنشی اتخاذ کنین. در کنار این، شناخت احساسات برای ما کمک میکنه تا رابط خوب و مثبت با دیگران داشته باشیم. بدون شک همه ما میدانیم زمانی که ما بتوانیم احساسات خود را تحلیل کنیم، ما میتوانیم با دیگران نیز مهربان باشیم و همدلی داشته باشیم. حتی در بسیاری از موارد که رفتارهای دیگران شاید ما را ناراحت کند، ما با شناخت احساسات خود قادر به این خواهیم بود تا چند دقیقه به خود وقت بدهیم و عمیق‌تر فکر کنیم که ما چی حس داریم و جانب مقابل ما چی حس دارند. در این حالت ما میتوانیم از رفتارهای منفی افراد به شکل خیلی راحت چی کنیم؟ گذشت کنیم و میتوانیم کمتر عکس العمل‌های واکنشی که باعث اذیت خودمان در واقع میشه جلوگیری کنیم و میتوانیم تصمیم‌های درست‌تر بگیریم. در قدم بعدی، شناسایی احساسات یک شرط اساسی برای داشتن صحت روانی خوب هست. درک اشتباه از احساسات و یا هم نادیده گرفتن آنها و یا رفتار کردن طوری که این احساسات گویا اصلا وجود ندارد میتواند به شدت به صحت روانی شما ضربه وارد کند. در واقع رفتار کردن طوری که شما خوب هستید در حالی که نیستید، شاید حس استراب دارین، شاید حس استرس دارین، شاید حس خشم دارین، این باعث ایجاد بسیاری از احساسات منفی دیگه در بدنتون مانند ایجاد حس استرس، افسردگی و یا هم استراب در شما می شود. بهترین کاری که شما در مورد شناسای احساسات خود انجام داده می توانید عبارت از اعتبار دادن و حمایت از خودتان هست. همه ما میدانیم این چقدر مفید و خوب از زمانی که ما یک حس بد میداشته باشیم، یکی باشه که به ما گوش بده، یکی باشه که ما بتانیم در مورد این احساسات خود و در مورد دلایلی که احساسات به میان آمده با حرف بزنیم. این به ما بسیار خیلی کمک میکنه و ما را خیلی راحت میسازه، ولی متاسفانه در بسیاری از اوقات ما این چانس را نمیداشته باشیم. پس بهترین کاری که در همچین وضعیت ها ما کرده میتونیم عبارت از تایید خود ما هست. تایید خود ما به معنی قبول کردن احساسات ما و قبول کردن این که احساسات ما مهم هست. زمانی که شما قادر به این کار باشید، در واقع شما به خود باور میدهید که شما با ارزش و مهم هستید. نگفته نباید گذاشت که قادر بودن و شناخت احساسات برای ما خیلی کمک میکنند تا مشکلاتمون را به شکل خیلی درست و آگاهانه تر و راحت تر حل نماییم. اگر ما تحت تاثیر احساسات خود قرار بگیریم و آنها را شناسایی کرده نتوانیم، پس بدون شک ما نمیدانیم تصمیم های درست و راهکارهای درست به خاطر مبارزه با مشکلات پیش آمده چی هست. و معمولا ما در همچنین وضعیت ها معمولا ما تنها واکنش های اشتباه نشان میدیم که در آینده چی میشه، باعث پشیمانی برای ما میشه. اما زمانی که احساسات خود را بشناسیم، میتوانیم خود را راحت نماییم و به خود وقت دهیم و فکر کنیم که بهترین کار برای حل مشکل پیش آمده چی هست. در کنار این، با درک و شناخت احساسات خود میتوانیم راحت تر با دیگران در مورد راه های حل مشکلات خود حرف بزنیم و بدون شک ما همچنان میتوانیم به راحتی و دقیق دلایل اساسی مشکلات را که در زندگی داریم چی کنیم، او را شناسایی کنیم. پس نگفته نباید گذاشت که شناسایی احساسات اولین قدم به سوی توانمندسازی خودمان هست. شناسایی احساسات باعث ایجاد حس کنترل در خودمان می شود و برای ما کمک می کند بهترین انتخاب ها را در مطابقت با احساسات خود داشته باشیم. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، درس امروز ما که در مورد شناسایی احساسات و اهمیت آن بود در همینجا به پایان میرسد. امیدوار هستم شما عزیزان از مطالب امروز چیزهای مهمی را یاد گرفته باشید و بتوانید آنها را در زندگی خود استفاده کنید. در جلسه بعدی انشاءالله ما روی یک موضوع جدید دیگه و یک موضوع دلچسب دیگه که عبارت از بدن و احساسات می باشد بحث خواهیم کرد. تا زمان شما را به الله پاک می سپارم و اوقات خوب و خوش برایتان می خواهم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شما شاگردان عزیز و گرانقدر. امیدوار هستم در هر کجای از کره خاکی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و زندگی در بکامتان باشد و در کنار فامیل های محترمتان از صحت کامل برخوردار باشید. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از جلسات صرف سلامت عاطفی با من سحر پوپازه. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردان عزیز و گرانقدر، در این جلسه ما قرار است یک بار دیگر در مورد یک موضوع خیلی دلچسب و مهم بیاموزیم و بحث کنیم، در مورد رابطه بدن با احساسات. عزیزان دل، در صرف امروز من قرار است با شما بیان کنم و بگویم که احساسات چگونه و چی رابطه با بدن ما دارد. پس از همه شما عزیزان خوشمند هستم که تا آخر سانو با ما همراه باشین و موضوعات به شکل درست درک کنین. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، شما می دانید که یکی از رازهای زیبا و جالب خلقت انسان ارتباط بین احساس با عضوهای بدن هست. چنانچه بدن ما به هر گونه تحریک عکس العمل نشان می دهد و می تواند باعث ایجاد یک واکنش کلی شود. پس این خیلی ضروری هست برای داشتن یک بدن سالم ما قادر به چی باشیم؟ به درک و کنترل احساسات خود باشیم. خب عزیزان دل، در جلسه قبلی ما در مورد شناسایی احساسات، نقش احساسات و فاید کنترل کردن احساسات چی کردیم بیشتر خواندیم و بیشتر با آنها آشنا شدیم که من امیدوار هستم همه شما عزیزان دل این موارد را به شکل درست درک کرده باشین و قادر به تطبیق آن در زندگی روزمره خود باشین. خب پس باید بگیم که بدن ما علاوه بر این که به واسطه حواس پنجگانه محرک های فیزیکی را دریافت میکنند، تحت تاثیر چی تحت تاثیر احساسات و عواطف ما نیز قرار دارند. و با وجود این که به نظر می رسد این احساسات هیچ تاثیر فیزیکی ندارند، اما باعث ایجاد واکنش هایی می شوند که برخی از ارگان ها را تحریک و یا هم تنظیف می کنند. خب عزیزان دل، اینجا چند روش و یا هم چندین اشکال وجود دارد که احساسات روی بدن ما تاثیر می گذارند و این اشکال عبارت از چی است؟ عبارت از پاسخهای استرسی، تنش عضلاتی، تاثیر روی دستگاه گوارش، تاثیر روی سلامتی و فعالیت‌های قلب ما، تاثیر روی الگوهای تنفسی ما و تاثیر روی الگوهای خواب ما هست. خب در ادامه ما در مورد هر کدام از اینها به شکل مفصل بحث خواهد کردم و امیدوارستم که شما عزیزان نیز قادر به درک موضوعات باشین. خب در قدم اول میایم روی پاسخهای استرسی. عزیزان دل، قبل از این که من روی موضوع پاسخهای استرسی بحث را آغاز کنم، شما یک موضوع را باید بیاد داشته باشید که استرس و استراب هر دو واکنش‌های طبیعی به فشارها و چالش‌های زندگی هستند، اما تفاوت مهم میان این دو واکنش‌ها وجود دارد. خب استرس معمولا به یک وضعیت خاص یا فشار فوری ناشی از یک رویداد مشخص، مثلا امتحان، انترویو کاری و یا هم جلسه کاری نسبت داده می شود. اما در مقابل استراب بیشتر به احساس نگرانی و تنش پایدار مربوط می شود که ممکن هست بدون علت مشخص ایجاد شده و در طول زمان ادامه یابد. پس اساسی ترین تفاوت میان استرس و استراب این هست که استرس به اساس یک دلیل مشخص و یا به اساس یک حادثه که به وقوع پیوسته است به طور موقتی به میان می آید، اما در مقابل استراب بدون کدام دلیل مشخص و یا هم به خاطر یک رویداد که اصلا هنوز به وقوع نپیوسته چی میشه؟ به شکل دوامدار ایجاد می شود. خب بیایم روی خود موضوع پاسخهای استرسی. پاسخهای استرسی چی هستند و در کدام موارد ایجاد می شوند؟ عزیزان دل، پاسخهای استرسی عبارت از واکنش‌های فیزیولوژیکی، شناختی و رفتاری هستند که در پاسخ به یک تهدید یا چالش ایجاد می‌شوند. این پاسخ‌ها می‌توانند تاثیرات خیلی مرموز بر بدن داشته باشند. این پاسخ‌ها باعث فعال شدن بسیاری از هورمون‌ها در بدن ما می‌شوند. طور مثال زمانی که ما احساس چی داشته باشیم؟ احساس استرس. هورمون‌های استرسی نظیر مانند آدرنالین و کورتیزول به جریان خون وارد می شوند و باعث آمادگی جسمانی و افزایش انرژی بدن برای پاسخ به تهدید و یا هم چالش ها می شوند. همچنین پاسخ های استرسی باعث فعال‌سازی سیستم عصبی ما می شوند. در این حالت ضربان قلب و فشار خون چی می شود؟ بیشتر می شود و تنفس نیز سریع‌تر می شود و در نتیجه این حالت بدن را آماده با اقدامات افراطی میکنند. خب موضوع بعدی عبارت از چی است؟ تنش عضلاتی. خب تنش عضلاتی چی است و با چی گفته میشه؟ احساسات مانند استرس و استراب باعث ایجاد یک تنش عضلاتی در بدن شما عزیزان میشه. خب در واقع تنش عضلاتی به حالت گفته میشود که در آن عضلات به طور غیر ارادی و مکرر منقبض میشوند که می تواند باعث درد، خستگی و کاهش دامنه حرکت در افراد شود. این تنش ها معمولا به عنوان پاسخ به استرس، استراب، خشم و یا هم فشارهای عاطفی و ذهنی ایجاد می شود. این حالت باعث ایجاد یک نوع درد در قسمت گردن، در قسمت سر، در قسمت شانه ها و در قسمت بدن افراد می شود. خب همچنان باید بگویم که احساسات می تواند تاثیر قابل ملاحظه روی دستگاه گوارش ما داشته باشند. خب احساس خشم و استرس باعث افزایش و یا هم شدت اسید معده می شود و این باعث می شود که یک نوع سوزش در سر دل افراد ایجاد شود. در کنار این استرس و استراب معمولا سندروم روده تحریک پذیر را چی میکند؟ تجدید میکند و ممکن هست باعث ایجاد دردها در شکم و اصالات در بدن افراد شود. در همین حال افسردگی میتواند باعث کاهش اشتها در افراد شود. پس این خیلی مهم و حیاتی هست تا احساسات خود را بهتر شناسایی کنیم و آنها را بهتر مدیریت کنیم. زیرا مدیریت احساسات منفی میتواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش چیکنه کمک کنند. خب نگفته نباید گذاشت که احساسات میتواند تاثیر قابل ملاحظه روی دستگاه و یا هم سلامتی و یا هم فعالیت های قلب ما نیز داشته باشند. احساسات مانند قهر، خشم، ترس چی میشه باعث افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، تشریح هورمون های مانند آدرنالین میشود که تنش های قلبی را چی میکند شدت میدهند و باعث ایجاد اختلالات در سیستم قلب ما میشود. خب پس شما عزیزان دل میبینید که چقدر احساسات روی بدن ما، روی فعالیت های فیزیکی ما تاثیرگذار هستند. در کنار این همین گونه احساسات میتونند نقش مهمی در الگوهای تنفس ایجاد کنند. خب تاثیرات مختلف احساسات میتونه همیشه بالای الگوهای تنفسی ما باشه. به طور مثال میتونه گفت در شرایط استرس و یا استراب معمولا افراد به صورت سریع و سطحی تنفس میکنند. این نوع تنفس میتواند باعث کاهش سطح اکسیژن در بدن و افزایش احساس استراب شوند و یا هم در مواقع شدید استرس برخی افراد ممکن هست که احساس چی داشته باشند، یک احساس خفگی و یا هم مشکل در تنفس پیدا کنند. که شما میفهمید که مشکل در تنفس و یا هم احساس خفگی با چی اندازه خطرناک است و در بسیاری از موارد باعث حتی باعث مرگ افراد میشود. در کنار این احساسات نیز میتواند روی الگوهای خواب ما نیز تاثیر داشته باشند، طوری که در جهان امروز این خیلی یک مشکل خیلی شایع و معمول هست در میان افراد. افراد مبتلا به افسردگی معمولا با مشکلات خواب مواجه هستند که ممکن هست شامل بیخوابی و یا هم خواب زیاد و یا هم نارامی در خواب باشند. در همین حال شاگردان عزیز، افرادی که تجربه خشم شدید دارند اغلبا با خواب خود مشکل می داشته باشند و ممکن هست خواب شبانه آنها مختل شود که بنابه خود می تواند این روی کیفیت زندگی یک تاثیر منفی داشته باشد. شاگردان عزیز، باید بگویم که خواب خیلی مهم هست و ناراحتی در خواب می تواند تاثیر منفی روی فعالیت های روزمره شما، روی درستان، روی مسئولیت هایتان داشته باشد. پس برای جلوگیری از بیخوابی باید مدیریت بهتر دوباره روی احساسات خود داشته باشیم. خب همین طور احساسات روی سطح انرژی ما نیز تاثیر مهم دارد. طور مثال استرس و استراب باعث چی میشه؟ باعث کاهش انرژی در بدن ما میشود که این خود روی فعالیت های ما، روی روابط ما تاثیر خیلی منفی دارد. بدون شک زمانی که منرژی کافی نداشته باشیم نمیتونیم که فعالیت‌های خود را به شکل درست انجام بدیم و بدون شک زمانی که ما انرژی نداشته باشیم نمیتونیم که رابطه خوب و درست، رابطه مثبت با اطرافیان خود داشته باشیم. ما احساس خستگی میکنیم، ما احساس بی‌حوصلگی میکنیم و معمولا ما چی میداشته باشیم؟ معمولا رفتارهای منفی و پرخاشگرانه میداشته باشیم با کی؟ با افراد چهار طرف خود و در کل در ایجاد رابط مثبت اجتماعی و رابط صمیمانه، رابط عاطفی خود مشکل می داشته باشیم. پس در نتیجه باید بگوییم که این خیلی مهم است تا به خود وقت بگذاریم، به بدن خود توجه کنیم و در بیابیم که کدام احساس روی کدام قسمت از بدن ما تاثیر می گذارد. و دلیل این که مدیریت و شناخت احساسات بهترین کار است که ما میتونیم به خاطر داشتن یک بدن صحتمند انجام بدیم. خب شاگردان عزیز و گرانقدر ما، درس امروز ما در همین جا ختم میشه. امیدوار هستم شما شاگردان عزیز، گرانقدر و لایق مطالب امروز با شکل درست درک کرده باشین. انشاءالله تعالی در جلسه بعدی روی یک موضوع دلچسب دیگه بحث خواهیم کرد که عبارت از چی است؟ عبارت از احساسات و افکار هست. تا زمان شما عزیزان را به الله پاک و بی نیاز می سپارم و لحظات خوب و خوش را برای خودتان و برای فامیل هایتان تمنا دارم. الله حافظ، متباقی روزتان خوش.
جهنم ساختم فردوس همه سازم من، گر جهنم ساختم فردوس همه سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من، گر جهنم ساختم فردوس همه سازم من، گر جهنم ساختم فردوس همه سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، با نفس های امیدم دم بدم می سازم من، با نفس های امیدم دم بدم می سازم من،
دم بدم می سازمت دم دم بدم می سازمت دم بدم می سازمت دم دم بدم می سازمت
آخر خودم می سازم گر جهنم ساخت.